بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، راه رسیدن به فیوضات الهیه به روی همه بازه. در یه ضرب المثل قدیمی ایرانی گفته شده از تو حرکت، از خدا برکت. برکت یعنی منفعت، یعنی سود، یعنی فیض. برای رسیدن به این فیوضات از دیدگاه پیغمبر و امیر مؤمنان سه قدم لازم. شدنیه، انجامش هم برای همه امکان داره، اگر در انجامش من زحمتی برام باشه، سختی برام باشه، به خاطر وضع خودم. تمرین نداشتم، حرکت نداشتم، در باطن بدون اینکه توجه داشته باشم دوست نداشتم خودمو، علاقه به خودم نداشتم، جاذبه های مادیم من رو به اسارت گرفته بوده، دل کندنش کارو برای من مشکل نشون میداده. اما اگه این موانع برطرف بشه، که برطرف شدنی هم هست، من این سه قدم رو میتونم راحت بردارم به ترتیبی که رسول خدا و امیرالمؤمنین میفرماید: اجتناب المحارم، هرچه رو خدا حرام کرده من دوری کنم از اون. خداوند حکیمه، بر اساس حکمتش به من چیزهایی رو حرام کرده، چون هر حرامی، حالا اگه امام صادق هم نمی فرمود، خود ما درک می کردیم. اگه امام صادق هم با کلامشون به فطرت ما کمک دادن که زیان رو درک میکنیم، فرماید همه محرمات در دلش خطر هست، زیان هست، ضرر هست، شر هست. تو طول تاریخ هم آلودگان به حرام ضررشو دیدن، شرشو دیدن، زیانشو دیدن. خوب حکیم که آفریدش هم مملوک اوست و هم مورد محبت اوست و هم مملوکش جلوه ربوبیت اوست. او رب العالمینه، یعنی همه جهانیان مربوب او هستند. تحت سیطره تکوینی و تشریعیش هستند، ساختمان وجودشون سیطره تکوینی اوست، راهنمایی هاشم سیطره تشریعی. یه طرف به ما جسم داده و برای این جسم ما فرموده اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن، برای این جسمتونم تدارک هر نعمتی رو دیدم. میبینیم درسته. حالا گفته نعمتهای منو از حلال به دست بیارین و رقمم این گونه زده که حلال برای یکی گسترده تر به دست بیاد، برای یکی محدودتر به دست بیاد. اینو نباید عیب گرفت، این رو نباید خلاف حکمت او دونست. من طلبکار که نیستم از خدا، میشه ثابت کرد که من طلبکارم؟ چه طلبیدم؟ من مهمانم نه طلبکار. سالن مهمونیشم همین کره زمین. بنام نیستش که کل کره زمین مال من یه نفر باشه. 7 میلیارد مهمون داره، هر کدوم یه تیکه دستشونه، اونم ملک ذاتی اونها نیست، با مردن ازشون میگیره. مثل تمام این ملکا بر میگرده به پروردگار. لله میراث و سماوات و الارض. به جای اینکه من خودمو طلبکار بدونم، باید فکرم رو عوض بکنم، بگم مهمانم. و مهمان مملوکم، نه مهمان مالک. پولو سفره ای رو که پهن کرده اینجوری رقم زده، جلوی من 3 تا دونه نون بذاره، جلوی اون یکی 2 تا نون بذاره، جلوی اون یکی 1 دونه نون بذاره، به یکی از این کره زمین 100 متر جا بده، به یکی 200 متر، به یکی 500 متر. اینا چیزی نیستش که به پیغمبر میفرماید موجی در روحت ایجاد بکنه، که حالا خودت که مدینه خونه 70 متری گلی داری چشم بدوزی به یکی که یه خونه 500 متری داره. هر دوتون مهمونین، منم حکیمم، منم مالکم، عشقم کشیده به تو 70 متر خونه بدم، به اونم 400 متر. خونتونم برای هر دوتون ذاتن مسجده، نه ملک. وقتی درباره دنیا صحبت میکنه میگه مسجد و احبا الله، این دنیا مسجد عاشقان خداست. حالا یکی مسجدش این مقدار متر داره، یکی این مقدار متر داره، موندگار که نیست، نه ملکم نه خودم، نه خونم موندگاره و نه خودم، هیچ کدوم. اینجا نقطه رضا از پروردگار، الراضی به قضاء الله، به قدر الله، به احکام او راضی باشم، به اندازه گیری های او هم راضی باشم. از جای رضایت همینجاست. کجا دیگه جای رضایت؟ من بخوام از محبوبم راضی باشم غیر از این امور کجا جای رضایته؟ خب باید به داده های او رضایت داشته باشم، مادیش، به داده های معنویش هم رضایت داشته باشم، به اندازه گیریاش هم رضایت داشته باشم. یعنی خودم رو با پروردگار عالم به خاطر دنیا و پول درگیر نکنم. یه روایتی داره پیغمبر اکرم، یه مقدار مفصله، من یه جملهشو براتون میگم، خیلی روایت عالیه، که حضرت میفرماید واقعش اینه که تو نباید تا آخر عمرت نسبت به پروردگارت از کوره در بری. خب یه حوصله خیلی بالایی میخواد، یه ایمان نورانی میخواد که من از کوره در نرم. مگه از روز دوم محرم تا عصر عاشورا این 72 نفر یک کیشون از کوره در رفت؟ در رفت. یک کیشون اومد به پروردگار بگه ما نباید اینجوری گیر میکردیم، نباید در چنین جنگ نابرابری قرار می گرفتی. مثلا تو میتونستی جور بیاری که ما بشیم 30,000 تا، اونا بشن 70 تا، که یه لقمه شمشیرمون کنیم قضیه تموم بشه. اصلا به خیال هیچ کدومشون هم نگذشت، هیچ. این تحمل در برابر رقمهای پروردگار که چه رقمهای عجب در قلم اوست، این ایمانه. این هیچی نگفتن ایمانه. این اکوره در نرفتن ایمانه. این عصبانی نشدن ایمانه. البته گاهی اولیای خدای سوالات ریزی نسبت به اوضاعی که داشتن فقط برای روشن شدن عمق کردن سوال غیر چون و چراست. سوال غیر عصبانی شدنه، غیر کوره در رفتنه، غیر اینه که من فریاد بزنم خدای این چه وضعیه. سوال یه پرونده جدایی داره. مثلا یوسف وقتی افتاد زندان، خب زندان فرعونه، ولی زندان سختی بود، خرابه بود، بیغوله بود، حمام نداشت، رسیدگی نمی کردن. زندانی در کمال مشکلات بود، می بستنشون، می زدنشون، تحقیرشون می کردن. حدود 7 سال چنین زندانی رو یوسف گذروند که حالا بعضی از ماها، شماها 40 سال پیش زندان افتادید، میدونید زندان یعنی چی؟ من خودم 4 بار گرفتار زندان شدم، میدونم وقتی میگم یوسف در زندان بود کاملا لمس میکنم زندان یعنی چی. ولی زندان ما که بدترین زندان تهران کمیته مشترک بود که آدمو میبردن اونجا، زن و بچه ها امیدشون قطع میشد، یعنی فکر میکردن دیگه این زندانی زنده بیرون نمیاد. خب تو همون کمیته مشترک من توی اتاق انفرادی بودم، عرضشو نمیشد بخوابی، طولشو میشد بخوابی، اون هم یه قبر بزرگتر بود. ولی اون چه که خود من از زندانهای فرعونهای مصر میدونم، همون سلول انفرادی کاخ بود پیش زندان یوسف. اما 7 سال هیچی نگفت. بعد 7 سال یه سوال ریزی از پروردگار کرد به فرموده حضرت رضا، یه سوال ریز، اونم نه به عنوان گلایه، سوال که حقیقت معلوم بشه. گفتش که پروردگارا تا کی؟ یعنی مدت شما بدونیم، خیالمون راحت باشه، سردرگم نباشیم که تا کی باید اینجا باشیم، تا کی. خطاب رسید: در این زندانو من برات وا کردم، من تو رو محکوم به زندان کردم، من که هیچ دخالتی در کار این زندان نداشتم. یادته وقتی اون زن طناز عشوه‌گر منحرف با قدرت گفت لیسجنن نهو، به زندانی بندازمش که حظ کنه. خودت برگشتی به من گفتی رب سجن و احب و الیه مما یدعوننی الیه، خدای من خیلی خوشم میاد منو بندازه زندان که دیگه منو دعوت به زنا نکنه، من خودت نخواستی. خب اینی که خودت خواست. اما با حالا با خواب دیدن دو تا از زندانیا زمینه نجات تو من فراهم میکنم. اومدن تو زندان خودت خواستی، حالا نجات تو من انجام میدم. اما این سوال بود، گلایه نبود، نفس تلخ نبود. خب برگردیم به اول حرف. من یه بدنی برات ساختم، تدارکات لازم برای این بدن رو هم برات قرار دادم. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه، یه روحی هم برات ساختم، روح ویژه که وقتی بهت دادم تو رحم مادر نفخت و فیه من روحی یا ثم انشأناه خلقا آخر، اون با جسم تن نظر تدارکات خیلی فرق میکنه، برای اونم تدارک دیدم که بسته نمونه، مثل حسه در بسته نمونه، مثل دانه در بسته نمونه، چون دوستت داشتم، عاشقت بودم، نمیخواستم وزنت، باطنت، موجودیتت مانند یک حیوان بسته بمونه، نمیخواستم. خب میتونی به من ایراد بگیری که من نمیخواستم تو مثل گوسفند باشی، مثل بز باشی، مثل گاو باشی، مثل شتر باشی، مثل حمار باشی. حکمتم اقتضا نمیکرد، ربوبیتم اقتضا نمیکرد. ربوبیت من نسبت به حیوانات فقط جلوه مادی داره، نه ربوبیتم نسبت به تو هم جلوه جسمی داره هم جلوه باطنی داره. برای جسمت که سر این سفره اون چه که جسمت نیاز داشته گذاشتم، حالا کم و زیادش تکونت نده، اگه زیاد بود مستت نکنه، اگه کم بود پستت نکنه. چیزی نیستش که حالا برات مهم باشه، هیچی نیست، هیچ. گاهی هم رقمو خیلی تنگ میگیره دیگه، اون یه ایمان عاشقانه میخواد که آدم فرار نکنه، بگه من از این چارچوب تنگ مادی بزنم بیرون، این همه در حرام بازه، در دزدی بازه، در کارای خلاف بازه، ما هم بریم میلیاردی به جیب بزنیم. یه وقت به پا کوره در نری، چون اون رقم محدودی که برات زدم همین رقم کار نعمت آخرت تو نامحدود میکنه، همین. ولی حوصله کن، تو که برای همه چی حوصله میکنی، برای خود منم به خود حوصله کن. تو که در خیلی از موارد خنده قهقهه داری، یه خودم برای من لبخند بزن. خب این دهن و این لب و این دندون رو که بهت دادم و قدرت خندیدن، خب یه خودم برای من بخند. نمیشه؟ مثلا لباس تو ببینی یه توسمی بزنی بگی خدایا به این یه متر پارچه شکر. این نون آبگوشت رو که میبینی یا پلو و کباب رو که میبینی یه لبخند بزن بگو محبوب من عشقی داری با من کار میکن. تا حالا چند دفعه برای من خندید؟ چند دفعه؟ چند دفعه تا حالا با زبونت با من عاشقانه حرف زدی؟ به اندازه یه بار که عاشقانه با زنت، با بچت، با دخترت حرف زدی، این زبونی که من دادم یه ذره مثل اونا خرج منم کردی؟ یا زبونت همیشه دراز بوده، طلبکار بودی؟ چجور؟ اکوره در تلخ نگو، تلخ نباش، یه مقدارم خوشیاتو پیش من بیار، لبخندتو پیش من بیار، حرفای عاشقانتو پیش من بیار. من یه رفیقی داشتم، خیلی دوستش داشتم، شاید بیش از 30 سال هست یا خود کمتر از دنیا رفته. این یه ویژگی های جالبی داشت، شغلش هم تعمیر ماشین های سنگین بود. یعنی صبح که می اومد یه لباس پر از روغن میپوشید، گریس و روغن و روغن سیاه و غیر و میخوابید زیر این ماشینای سنگین. آچار دستش بود، آچارهای سنگین، و کارش هم بسیار کار دقیقی بود. یعنی تا 75 سالش که شد یک بار یه ذره کلا سر کسی نذاشت. خیلی خوب بود. تو گریه بر ابی عبدالله این چشمه بود واقعا. منو به گریه کنا بر نخورده بودم که به این برخوردم. اولین بار تو روزم نبود، تو جلسه هم نبود، یه نهاری یه جا 5-6 تا دعوت داشتن، ما رو هم دعوت کرده بودن. ایشون هم با من 50 سال سنش فرق میکرد، ولی دیگه رفیق جونجونی شده بودیم با هم. یا یه آیه قرآنی که بوی ابی عبدالله رو میداد، مثلا یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، این چشمه آب از دو تو چشمش عشق میداد. حالا تو روزه که به حساب دیگه داشت، با اینکه آهنگر بود و سوادی نداشت، ولی 50 سالش رو به دین خدا از هر راهی که میشد خدمت کرد. یه آدمی بود که با خدا عشقی بود، همیشه گریهش پیش خدا نبود، خندش هم بود، خوشیش هم بود، همش هم درباره پروردگار حرف خوب میزد. یه وقت که دیگه هیجانی میشد نسبت به خدا، به من میگفتش که من جونم داره میاد بالا، با نمیتونی یه کاری برای من بکنی؟ نفسم گرفت. بهش میگفتم چی کار کنم؟ او یه جوری بشه یک کاری بکن، خدا رو به من نشون بده، من بغلش بگیرم از نوک سر تا نوک پاش با همه جونم ببوسمش. یعنی دیگه هیجانی میشد. خوی خودم عشق تو بیار برو من، یه خودم لبخند تو بیار، یه خودم رضایت تو بیار. حالا دایره امور مادیت یا تنگ گرفته شده یا تنگ شده، اون آدم والای بزرگوار که یه روزی تو نجف بزرگان دینمون نقل میکنن، فکر میکنم سه نفرشون قضیهشو کامل نقل کردن، شیخ طوسی، شیخ صدوق و یکی از علمای بزرگ دیگه، درس میخوند، طلبه بود، پولم گیرش نمیومد، تابستونا تو هوای 50 درجه شرجی گرد و غبار میرفت تو زمینای کشاورزی کارگر میشد، گندم درو میکرد، ارزن درو میکرد، یه پولی از این کارگری سختش میگرفت، 9 ماه با همین پول خودشو اداره میکرد، درس میخوندش. یه رو خیلی گرفته بود، رفیقش بهش گفت چته؟ گفت سخته، گرفتارم، دلم هم میخواد ازدواج بکنم، چون امیرالمومنین میفرماد ازدواج نصف دین رو حفظ میکنه. اگه دختر خانوما دختر خانومای میزونی باشن کنار آدم، اگه جوونام کنار زنانشون جوونای میزونی باشن، بلای نامیزون باشن که نامیزون دین رو حفظ نمیکنه، دین رو تخریب میکنه. اگه من ضعیف باشم، اگه قوی باشم، نه به خاطر یه زن یا به خاطر یه شوهر به دینم لطمه نمیخوره، اون داره به خودش لطمه میزنه. زنی که داره با من بد رفتار میکنه اون داره به خودش لطمه میزنه، مردی که با زنش داره بد رفتار میکنه اون داره به خودش لطمه میزنه. به عالم کاری نداره، به ملکوت کاری نداره. اما اگه یه زن یه شوهر با قاعده باشه، میزون باشه، مؤدب باشه، با محبت باشه، بله کمک میده نصف دین آدم هم حفظ بشه. گفت زنم میخوام، پولم میخوام، و این مشکلی که پیدا کردم سل سینه گرفتم، خون بالا میارم. بهش گفت شیخ ماگه ما یه دکتر نداریم که همه اینا رو علاج میکنه؟ گفت من نمیدونم کیو میگی، کدوم دکتر؟ گو امام عصر. مگه دکتری فقط محدود و همین دکترای دانشگاهی؟ پروردگارم طبیبه، پیغمبرم طبیبه، اهل بیتم طبیبن، نفس اولیاء الهی هم طبیبه، اونام طبیبه. استاد من در قوم که در رده مراجع بود از دنیا رفته، حدود 10 ساله، یه شخصیت والایی بود که من میرفتم دیدنش آخر عمرش، گاهی خیلی گریه میکرد. بهش میگفتم چرا گریه میکنی؟ میگفت از خلع اساتیدی که در نجف داشتم گریه میکنم که چرا دیگه مثل اونا پیدا نمیشه. بعد گویا یه استاد من مرحوم قاضی بوده، 5 سال من پیشش بودم، نفسش بهم خورده، واقعا هم نفس مرحوم قاضی رو گرفته بود. خود منم 5 سال 4 سال پیشش درس میخوندم، خیلی والا بود، خیلی. خیلی والا. ایشون تو بستر فوتش برای من گفت، گفت یه شب چهارشنبه 5-6 تا بودیم از شاگردای ویژه قاضی، گفت خدمت ایشون اومدیم مسجد سهله. گفت مسجد سهله هم خیلی مسجد بزرگی، اون زمانم برق نداشت، چراغ درست حسابی نداشت، هر کسی اومد یه جانماز میبرد با خودش که رو خاک رو ریگ نماز نخونه. گفت ما شب چهارشنبه مسجد سهله کارامونو کردیم، وقتی بلند شدیم تو تاریکی برگردیم، صدای یه فشفش سنگین پشتر اون، گویا یکی از این همراهان ما برگشت دید یه افعی داره ما جمع و دنبال میکنه، یه فریاد زد. مرحوم قاضی که جلو بود برگشت گفت خیلی آروم چی شد؟ گاغ نگاه کن چی شد. حالا اینجا خیلی ایشون گریه کرد از این که دیگه از اینا پیدا نمیشن. گفت مرحوم قاضی برگشت ما رو نگاه کرد گفتش که موت بمیر. گو افعی خوش گو حالا نترسیم بریم، اینم دیگه زنده نمیشه. گفت نفسای نفسدارا که قطع نشده، طب طبیبان عرشی که قطع نشده، پاشو 40 شب 4 شنبه برو مسجد کوفه امام عصر دیدن زیارت مسلم میاد، زیارت هانی میاد. داستانش مفصل، خیلیاتونم شنیدین. نهایتاً وقتی که با امام ملاقات میکنه میفرماید اون دختری که در نظر داری از اون خانواده نجف، اونو من زمینش رو آماده کردم، فردا برو خواستگاری بهت میدم، سلت هم خوب شد. چون میگه وقتی من قهوه‌م دم کشیده بود، این جوان چهره ملکوتی که من نفهمیدم کیه اومد اون طرف سکونش، من تو دلم گفتم خدا کنه نگه به من یه قهوه بده، من اندازه خودم پختم، هوام سرده. اتفاقا به ام گفت یه فنجون قهوه برو منم بیرس، یه فنجون ریختم، کاری دیگه نمیشد بکنم، بهش دادم، فقط لبشو تر کرد به من برگردون، گو بخور سلت همین الان خوب میشه. بازم نفهمیدم کیه. بعد گفتش که اما مسئله تنگی امور مادیت، این رو تا آخر عمر دلتو خوش نکن که کار پولی درست میشه، پروردگار تا آخر عمر رقم تو رو به تنگی رزق زده. او هم حکیمه، جای گله هم نیست، این مال بدن، یعنی برای روح چه سفره‌ای انداخته. 124,000 پیغمبر، 14 معصوم اهل بیت، قرآن. خب من اگر بخواد روحم از ارواح انبیا و ائمه و آیات قرآن فیض ببره، باید در روح رو به روی این سه معدن وا کنم. راهشم اینه. پیغمبر و امیر المؤمنین می فرمد اول اجتناب المحارم، از همه گناهان دوری کن. دو و اداء الفرائض، واجبات الهی رو به پروردگار بپرداز. خود تو بدهکار خدا نگر ندار، مدیون خدا نشو. سه، اخلاق تو اخلاق حسنه کن، خوب باش، حریص نباش، طمعکار نباش، بخیل نباش، دورو نباش، تند نباش، تلخ نباش. و احتمال المکارم، تو این سه تا قدم رو بیا. نفرموده پروردگار که من تقرب الی شبرن، یه وجب بیا، من یک ذراع میام، اما یه تکونی بخور تو. کسل نباش، تنبل نباش، بسته نباش، یه حرکتی بکن که من به تو برکت عنایت بکنم. به نظرم میرسه هر شب باید بگم خدایا دست ما کاملا خالیه، این کارایی هم که به عنوان عبادت برای تو کردیم اصلا تناسب با عظمت تو نداشته. جان سید الشهدا کل عبادات ما رو پای ما حساب نکن. همین جوری ما رو قبول کن. فکر کن اصلا ما یه رکعت نماز نداریم، یه دونه روزه نداریم، یه قدم برای کار خیر بر نداشتیم. تو که کریمی، تو که رحیمی، همین جوری ما رو قبول کن. اما خدایا ما رو از اون فیوزات خاصت که به اولیاءت عنایت کردی، از اون فیوزات ما رو هم بشون، به همون بچشون که حال ما عوض بشه. ما کاری به بدنمون نداریم، بدنمون که دست خودمون نی، بدن ما درد میگیره، یه آسپیرین میخوریم، شربتی میخوریم، مهم نی که حالا بدن ما چه تغییری بکنه چه تغییری نکنه. اما یه لطفی بکن، حال ما عوض بشه. یه لطفی بکن، ما روز شب وقت خواب وقت بیداری تو رو از یاد نبریم، بی توجه به تو نشیم، غافل نشیم. بی مسدود امید و بیقراری ذوق است و نوید آشنایی عشق است که می کشاند و بس عشق است که می کشاند و بس یار است که می کند خدایی مستم که می روند بی خون در بحر حریم کبریان اینجا ره گمرهان نباشد این وضع این حال وضع حالیه که فقط رفیقاشو میپذیره حتی اونایی که یه ذره خوبی درشون میبینه اونا رو هم را میده به شما اطمینان بدم طبق آیات و روایات اصلا نسبت به شما قصد نداره دست رد به سینتون بزن همش داره میگه بیا من خسته و ناتوان و زارم جستو در دیگری ندارم با این همه نامرادی و غم بر رحمت تو امیدوارم دانم که تو دست من بگیری هرچند دلی سیاه دارم زیرا که توی امیدم بچه ها و خانوم ها رو ده تا ده تا موچای دستشون رو با تناب زبر بسته بودن هشت و ده نفر موچا با تناب بسته بود اعلام کردن آماده بشید میخوایم شما رو ببریم بارگاه یزید اینجا یه جمله زینب کبری دارم ما بزرگترا قدممون بزرگتر بود، میرفتی بچه ها پا به پای ما نمیتونستن بیان، میریختن بچه ها رو میزدن. ما میخواستیم قدمامونو کوتاه برداریم که بچه ها راحت بیان، میریختن ما رو میزدن. تا رسیدیم تو بارگاه یزید ما رو وایسوندن، نذاشتن بشینیم. در حالی که ایستاده بودیم مشرف بودیم، زینب کبرا دید یزید چوب خیزرانشو برداشت، به لب و دندان ابی عبدالله خیزرانی که برا لب میزن، نیش در بر دل زینب میزن. کربلا کشته شدن 72 نفر رو دید، این کارو نکرد. سرها رو به نیزه دید، این کار رو نکرد. هم برای شما عاشقان میگم چقدر به زینب سخت بودن، چه فشاری به قلبش اومد. یه مرتبه دیدن زیر چادر گریبان پیرانشو پاره کرد. یزید به بوسگاه پیغمبر چوب نزد.